اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آیات 109 تا 115 رسیده بودیم. ما انشاءالله بعد از این جلسه یک بسته آیات دیگه داریم که آیات پایانی سوره مبارکه هود خواهد بود و انشاءالله ته چند جلسه آینده تفسیر و بررسی این سوره به پایان میرسه. اشاره کردیم که سوره مبارکه هود دارای 4 فصله. در فصل سوم درسایی از ناکامی دشمنان پیامبران مطرح شده که ما 5 درس از این درس‌ها رو با هم مرور کردیم. یکی از مباحثی که در این سوره و در این بخش از آیات توجه ویژه‌ای به این صورت گرفت همون آیه معروف ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار، آیه 113 سوره مبارکه هود، که یکی از آیات بسیار حساس، مهم و فوق العاده تاثیرگذار هم در سیاست داخلی، هم در سیاست خارجی، هم در تعامل میان دولت‌ها، هم در تعامل میان دولت و ملت، ملت و دولت، انسان‌ها بین خودشون. یک آیه است جامع الاطراف و بسیار حساس و راهگشا برای ارتباطات و تعاملات هم در حوزه ایمان و هم در حوزه غیر ایمان. سریع خداوند متعال تکیه بر ستمگران رو در این آیه مورد نکوهش قرار میده.
ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون.
صورت ما اینه که گرایش به ظالم ها مصادیقش چیه؟ پیامداش چیه؟ عللش چیه؟ این بس بسیار حساسیه. این آیه می فرماد به سوی کسانی که ستم کردن متمایل نشوید و لا ترکنوا الالذین ظلموا، که آتش دوزخ به شما خواهد رسید. فتمسکم النار. بعد می فرماد در حالی که جز خدا هیچ سرپرستی برای شما نیست و سپس یاری نخواهید شد و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. قرآن با صراحت کامل اعلام میکنه که رکون، اعتماد و تکیه بر ظالمان موجب عذاب آتش دوزخ میشه. رکون و اعتماد و تکیه گاهی با تمایل قلبی اتفاق میفته، گاهی با همکاری ظاهری، گاهی با اظهار رضایت اتفاق میفته، گاهی با دوستی و خیرخواهی، گاهی با اطاعت از یک ظالم. هر کدوم از مفسران تفسیری برای این آیه داشتن و هر کدوم نظراتی رو در این رابطه اعلام کردند و اینها، ولی به نظر میرسه مفهوم جامع از اتکا و اعتماد به انسانهای ظالم با این آیه سازگارتر باشه. ببینید عزیزان، انسانهای ظالم و ستمگر و افرادی مثل فرعون در هر جامعه یه افراد خاصی هن. اگه توده جمعیت به اونها همکاری نکنن، فرعون ها دیگه فرعون نمیشن، نمرود ها نمرود نمیشن. این گروهی از مردم زبون و ضعیف و یا فرصت طلب و دنیا پرستن که اطراف فرعون ها و نمرود ها و ظالم ها رو میگیرن و دست و بال اونها رو یا حداقل سیاهی لشکرشون میشن تا اون قدرت شیطانی رو بر اونها فراهم کنن. در قرآن کریم روی این اصل اسلامی و انسانی مکرر تکیه شده. مثلا نها کنید در سوره مائده آیه دوم، و تعاونوا علی البر و تقوی و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، بر نیکی و تقوی با هم همکاری کنید، همدیگر رو یاری کنید، اما نسبت به گناه و تعدی هیچ وقت همدیگر رو کمک نکنید. عزیزان، سوال مهمی که اینجا مطرح اینه که در چه اموری نباید به انسانهای ظالم تکیه کرد؟ در پاسخ عرض میکنیم خیلی روشنه. در درجه اول نباید در ظلم ها و ستمگاری های اونها ما شرکت کنیم، از اونها کمک بگیریم. در درجه بعد نباید بر اونها اتکال کنیم در اون چی که مایه ضعف و ناتوانی جامعه اسلامیه، در اون چی از دست دادن استقلال و خود کفایی یک جامعه اسلامیه. اگر خدایی نکرده ما تکیه بر ظالمان کنیم که موجب ضعف و ناتوانی بشه، استقلال و خود کفایی رو از بین ببره، نتیجه خیلی واضحه. این رکون جز شکست، جز ناکامی، جز ضعف جوامع اسلامی نتیجه ای نداره. اما اینکه فی‌المثل مسلمان‌ها با جوامع غیر مسلمان روابط تجاری یا علمی بر اساس حفظ منافع مسلمان‌ها و استقلال و ثبات جوامع اسلامی داشته باشند، نه داخل در مفهوم رکون به ظالمینه و نه چیزی که از نظر اسلام ممنوع باشه، بلکه در عصر خود پیامبر گرامی اسلام و عصرهای بعدم چنین ارتباطاتی وجود داشته. این جای اشکال نیست. بنابراین در اموری که موجب ضعف، موجب ذلت، موجب ناکامی جامعه اسلامی میشه، نباید به ظالمین رکون و اعتماد و تکیه داشت. اما چرا نباید این کار کرد؟ فلسفه تحریم رکون به ظالمان چیه؟
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
ببینید، تکیه بر ظالم مفاسد و نابسامانی‌های فراوانی به دنبال میاره. اولین اشکالش اینه، باعث تقویت انسان‌های ظالم میشه در ظلمشون. تقویت انسان ظالم باعث گسترش دامنه ظلم میشه، فساد و تباهی در جامعه توسعه پیدا میکنه. ما در دستورهای اسلامی داریم که انسان تا مجبور نشه نباید حق خودش رو از طریق یک قاضی ظالم و ستمگر بگیره، به خاطر اینکه مراجعه به چنین قاضی و حکومتی برای احقاق حق مفهومش به رسمیت شناختن ضمنی و تقویت اون ظالمه. ضرر این کار گاهی از زیانی که به خاطر از دست دادن حق میشه بیشتره. پس فلسفه تحریم رکون و اعتماد به ظالمان یکیش این شد که موجب تقویت اونها میشه. دوم، تکیه بر ظالمان در فرهنگ فکری جامعه تدریجا اثر میگذاره. زشتی ظلم از بین میره. مردم رو به ستم کردن و ستمگر بودن و ستم پذیری تشویق میکنه. و سومین نکته در فلسفه تحریم اعتماد به ظالم و رکون به اونها اینه که اصولا تکیه و اعتماد بر دیگران که در شکل وابستگی آشکار میشه نتیجه جز بدبختی نداره، تا چه رسد به این که این تکیگاه انسان ظالم و ستمگر باشه. حتی اینجور تکیه کردن بر انسانهای غیر ظالمش هم خیلی پسندیده نیست. و چهارمین فلسفه تحریم اینه که یک جامعه پیشرو، یک جامعه پیشتاز، یک جامعه قوی و سربلند، جامعه ایست که روی پای خودش بیسته. همونطور که در قرآن مثال زیبایی داریم، کجا؟ سوره فتح آیه 29، فاستوى علی سوقه. در اینجا سریعا قرآن اعلام میکنه که جامعه بس به طوری باشه مثل گیاه سرسبز که روی پای خودش ایستاده، برای زنده موندن و سرفرازی نیاز به وابستگی به چیزی دیگه نداره. و پنجمین فلسفه تحریم اعتماد به ظالمان اینه که یه جامعه مستقل و آزاد، جامعه‌ای که از هر نظر خودکفا باشه، پیوند و ارتباطش با دیگران پیوندی بر اساس منافع متقابل باشه، نه بر اساس اتکای یک ضعیف به یک قوی. این وابستگی گاهی از نظر فکریه، گاهی از نظر فرهنگیه، گاهی از نظر نظامیه، گاهی از نظر اقتصادیه، گاهی سیاسیه، فرقی نمی‌کنه. نتیجه هر نوع وابستگی، چه فکری، چه فرهنگی، چه نظامی، چه اقتصادی و چه سیاسی، جز اسارت، جز استثمار هیچ نتیجه به دنبال نداره. معلومه که این وابستگی به ظالم و ستمگر نتیجهش وابستگی به ظلم اونهاست، شرکت در برنامه های اونهاست. البته فرمان خداوند متعال در آیه تعبیر لا ترکنو داره. لا ترکنو مخصوص به روابط جامعه ها نیست، پیوند و رابطه دو فرد رو هم شامل میشه. حتی یک انسان آزاده و با ایمان هرگز نباید متکی به ظالم و ستمگر باشه، که علاوه بر از دست دادن استقلال سبب میشه که این انسان به دایره ظلم کشیده بشه، موجب تقویت و گسترش و فساد بیدادگری در جامعه بشه، و چیزی بدتر از این نیست.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
ممکنه این سوال اینجا مطرح بشه، میگه در آیه فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اعتماد نکنید تکیه نگذارید که به کسانی که ظلم کردن. این الذین ظلموا چه کسانی هستن؟ عزیزان، مصداق ظالمان در اصل نزول این آیه مشرکین بودند، ولی این دلیل بر انحصاریت این آیه نیست، بلکه در مفهوم عام الذین ظلموا همه کسانی که دست به ظلم و فساد میزنند در میان بندگان خدا شامل همه اونها میشه، همه کسانی که از نیروهای آزاد، نیروهایی با ایمان و خوب به نفع خودشون بهره کشی میکنند، ظلمن از روی تجاوزگری و ظالمانه این کار رو میکنند، همه اینا مصداق الذین ظلموا هستند. ولی مسلمه کسی که در زندگی خودی ظلم کوچیکی مرتکب میشه گاهی مصداق این عنوان میشه، اما داخل در اون مفهوم نیست، به خاطر اینکه کمتر کسیه که ازش مستثنا باشه، لذا رکون و اعتماد به هیچ کس دیگه مجاز نخواهد بود. لذا این آیه شامل کسانی که دچار ظلم‌های کوچیک و جزئی میشن نیست، کسانی که رکون به اونها و اعتماد به اونها موجب میشه که انسان مستحق عذاب الهی بشه. خب این سوالم بد نیست اشاره کنیم که چطور میشه انسان به دیگران ظلم میکنه و یا تن به ذلت بده و ظلم رو بپذیره در حالی که نه عقل و نه شرع اون رو میپذیره. اینجای تأمل داره، باید اون رو ریشیابی کنیم، به خاطر که برخی افراد ظالم هستن، برخی هم ظلم پذیرن. در اینجا برخی از مهمترین دلایل ظلمگرایی و پذیرش ظلم از منظر قرآن رو خوبش اشاره کنیم. فرصتمون خیلی کوتاهه، ولی من در حد خیلی سریع و اشاره وار به چند مورد از اونها اشاره میکنم. اولین دلیل گرایش به ظلم و ظلم پذیری دنیا طلبی و دنیا خواهیه. آدمای حریص، آدمای طماع، راهی جز عجز و تذلل و خاری در مقابل انسانهای ظالم ندارن.
قرآن 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 قرآن.
امام سجاد علیه السلام هر جمعه به مسجد النبی می رفتن، مردم رو موعظه می کردن. از جمله موعظه های امام سجاد این بود ولا ترکنوا الی الدنیا فإن الله قال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار. به دنیا میل و اعتماد نکنید که خداوند به حضرت محمد صلی الله فرمود به کسانی که ظلم کردند میل و اعتماد نکنید که آتش اونها دامنگیرتون میشه. این حدیث مفصلی است، در کتاب کافی جلد 2 صفحه 219 وارد شده، حتما ببینید. دومین علت گرایش به ظلم کردن و ظلم پذیری پیروی از هوا و هوسه. این از مهمترین مواردی که در قرآن بهش اشاره شده، پیروی از هوا و هوس. سوره روم رو ببین، آیه 29 رو، بلی تبع الذین ظلموا اهواهم بغیر علم. بر اساس سیاق این آیه انسان‌های ظالم از هوا و هوس‌های خودشون بدون علم و آگاهی پیروی می‌کنن، تابع هیچ منطقی نیستن، لذا ظالم شناخته شدن. خداوند اونها رو به خاطر ظلمشون به وادی گمراهی انداخته و کسی نمیتونه اونها رو که خدا گمراه کرده هدایت کنه. سومین عامل گرایش به ظلم کردن و ظلم پذیر بودن کفر گرایی و تمایل به بیگانگانه. این بسیار زمینه حساس و مهمیه. کفر گرایی افراد و جامعه و تمایل به انسانهای کافر و بیگانگان عامل اصلی این قصه است. سوره مائده آیه 51 رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. بعد فرمود و من یتولهم، هر کسی یهود و نصارا رو به عنوان دوست خودش و ولی خودش اتخاذ کنه، و من یتولهم منهم منکم فانه منهم، این جزء اونا حساب میشه، جزء نظام سلطه حساب میشه، جز گروه های انحرافی و نظام سلطه به حساب میاد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و چهارمین دلیل ظلم کردن و ظلم پذیرفتن مداهنه با ظلم و ظالمه. خداوند خطاب به پیامبر میفرماید فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. سوره قلم آیه 8 تا 12. عزیزان، ماده دو به معنای مسامحه و سازشکاری در حقه، معمولا در مورد انعطاف‌های مذموم و منافقانه به کار میره. مداهنه به هر نوع سازشی که همراه با باطل باشه و حقی درش از بین بره گفته میشه. معمولا تمایل به باطل و رفتن در این مسیر با زیر پا گذاشتن حق همراهه. این عوامل چهارگانه‌ای که اشاره کردم امروز در داستان دردناک فلسطین و غزه در مورد کسانی که با دیدن این همه ظلم و جنایت آشکار به کودکان و زنان و مردان و همه آحاد جامعه فلسطینی در ابراز میشه، در این حال از رژیم سنسی حمایت میکنن، میتونیم همه رو یک جا ببینیم. یعنی عوامل چهارگانه ظلم کردن و ظلم پذیری. خدایا همه ما رو نسبت به وظایف اون آشنا بگردان. خدایا لحظه ای مخواه برای ما که به احدی ظلم کنیم و از کسی ظلم بپذیریم. خدایا فهم کلمات نورانی در قرآن کریم به خصوص این آیات نورانی رو به همه ما کرامت کن و ما رو با حقایق ناب قرآن زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد.
علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
لحظاتتون به خیر و برکت. پا گذاشتیم در روز 15 خرداد ماه و سال روز قیام مردم قم و واقعه تاریخی 15 خرداد. میخوام یک خاطره ای از امام عاشقان برای شما عرض کنم. شهید مظلوم بهشتی زنگ زدن که برای تشریف فرمایی امام از پاریس به تهران مقدمات تهیه دیدیم، از جمله استقبال بسیار عظیم و گسترده در فرودگاه مهرآباد و پهن کردن فرش قرمز، شهر چراغانی و تزیین کنیم، حضرت امام هم با هلیکوپتر به بهشت زهرا ببریم. وقتی مطالب رو به عرض امام رساندم فرمودند برو متصل شو به ایران و به آقایان بگو مگر کوروش میخواهد وارد ایران شود. من یک طلبه بودم، از ایران خارج شدم، همان طلبه هم به ایران برمیگردد، من با بالگرد به بهشت زهرا نخواهم رفت. من باید مانند سایر مردم حرکت کنم ولو زیر دست و پا له شوم. بریم سراغ تلاوت پایانی و از شما هم خداحافظی میکنم با این تلاوت. استاد احمد ابوالمعاطی، سوره های مبارکه انفطار، طارق، زحا، شرح و تین، آیات اول تا 4.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا فسواك فعذبك يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء Yeah.